شاید بسیاری از ما با کرمی هم درد و هم باور باشیم. به اعتقاد من نیز قانون حجاب اجباری همچون بسیاری از قوانین پسیو حاکم بر جامعه ایرانی در یک سنت تاریخی و طی یک پروسه طولانی تا به امروز با کدگذاری شریعت های متنوع بر دوش گلشیفته ها بوده است. این که امروز در دنیای مدرن که مظهر زایش دموکراسی و آزادی های فردی و اجتماعی است، چگونه بخواهیم از این قانون منسوخ عبور کنیم خود چالش بزرگی است. چگونه میتوان بدیهی ترین حق انسان را با برچسب های بیبندوباری، ولنگاری و یا فاحشگی از او سلب کرد و از آنها که در زیر سایه زندان و سرکوب و تبعیض و اجحاف و ظلم و ستم هستند انتظار تولید، آموزش و تربیت فرزندان آزاده ای را داشت. درست است که حاکمیت اسلامی ایران برای منحرف کردن اذهان عمومی از اصل قضیه با دادن کتهای شرعی به موضوع حجاب به عنوان یک ارزش می پردازد، همانطور که ریش و چفی و تسبیح برای بخش حزب اللهی جنبه ارزشی و هویتی دارد. پر بیرا هم نرفتیم اگر که بگوییم در این موضوع حاکمیت بخش قابل توجهی از هویت و اعتبار خیش را از گره سفت روسری و چادر سیاهی که بر سر گلشیفته ها می کند می گیرد. به ویژه این که در این سالهای اخیر این موضوع رنگ و لعاب سیاسی نیز به خود گرفته و عملا تبدیل به ابزاری جهت سرکوب نیز شده است. زن ستیزی و آپارتاید جنسی قاموس و بخش جدا ناپذیر اتوپیای شیعی ایرانی عربی است. اینکه چرا دیانت اسلام از زن و آزادی زنان وحشت دارد را باید نه در دیانت اسلام بلکه در سنت و زیست بوم عربی و نوع نگاه و تعامل آنها به جنس زن جستجو کرد. زن در قاموس عشیره قبیله‌ای عرب به عنوان بخشی از متصرفات و املاک شخصی مردان عرب در طول تاریخ جا افتاده است. در این قرارداد نوشته و یا نانوشته زن مطیع و فرمان بردار و مرد فعال مایشا از طرف زنان به دلیل توسعه نایافتگی که خود نیز بحث مفصلی را می طلبد کاملا پذیرفته شده است. حجاب و آپارتاید جنسی شیعی امروز ایران معجونی است که از فعل و انفعالات رفتار تاریخی زرتشتی عربی است و آبشخوران را در دیانت و سنت آنها باید جستجو کرد. شیعیان ایران توانستند قانون حجاب را با جل و دروغ به شیعیان جنوب عراق و لبنان غالب کنند، لیک نتوانستند این پدیده را کاملا بر قلمروی عرب ها تحمیل کنند. ویلدوران تاریخ نگار آمریکایی بر این باور است که حجاب شال و یا سرانداز را مسیحیان از زرتشتیان آموختند و به یادگار دارند. اینکه بسیاری از مستشرقان ایرانی هیچ وقت نتوانستند دلیل و برهان روشنی در احادیث و قرآن برای آن بیابند خود گواه این مدعاست. آنچه را امروز اکبر کرمی در کتاب سکس و دموکراسی فریاد می کند در دورنج میلیون ها شهروند زنی است که کرمی در دل فاجعه هولناک وقتی برادران و بزرگان هنوز که گیر کرده دار است و میلیون ها زنی که تبعیض گلشیفت با عناوین متضاد سر می خواند از سوی حاکمیت و رویاهای جوانش و جوانهای نفس اجتماع قربانی بر آنها اعمال می شود. تصور زنانی که روزا بردار که چیزهایشان به شیر گاف های چاق و چله نفتی آلوده می شود با آینه و آزادی چه خواهند کرد؟ ما از کجا می آییم که این چونین به بوی شب آغشته ایم؟ برخی از برادران بزرگتر که خیال حضور در شورای نگهبان آینده را مزه مزه می کنند با این ادعا که گلشیفته نمی تواند نماینده مناسبی برای جنبش زنان ایران باشد به تختهی او همت گماشتند و تا آنجا پیش رفتند که بساز و کارهای آشنای ذرات خانه های جنبش ضد آزادی و برابری نیز دست انداختند. آنان کوشیدند با تکیه بر برهان قاطع دشمن و وقت به حریفان نشان دهند که وقت این بازی ها نیست، دشمن به کمین نشسته است و اولویت ها را نباید فراموش کرد. برادران بزرگتر هیچگاه از خود نپرسیدند این مدال وقت شناسی و دشمن شناسی را چه کسی به سینه آنها زده است؟ چرا دیگران باید منتظر اشاره آنها بنشینند؟ و در چنین فضایی چگونه میتوان از خیلی بیقرار دختران و پسرانی دفاع کرد که هر روز با موهای درهم و گردنهای باریک و لاغر به تبسمهای ایران خانم اوریانی بیندیشند که دوباره و دوباره شکار میشود؟ برادر بزرگتر دیگری در یک دکان دو نبش هم از حق مالکیت بدن دفاع میکند و هم به گل شیفت لگد میزند که چرا سکوت کرده است و رفتار خود را توضیح نمیدهد. انگار همه دختران، خواهران و همسران ما که هر روز در کوچه ها و خیابان ها با شجاعت از خطوط قرمز حاکمیت سرب و سراب عبور میکنند، باید نظریه پرداز حق مالکیت زن باشند تا بتوان از حقوق آنها و زندگی تنانه آنان دفاع کرد. نقد برخی از برادران بزرگ تر به گل شیفته به بهانه دفاع از جنبش سبز و در سایه قرار نگرفتن برخی از قربانیان آن داستان پراب چشم دیگری است که بهار آزادی را که جنبش سبز نوید می دهد نیامده به پاییز میبرد. ای کاش این ساکنان کوی مجمع تشخیص مصلحت آینده از خود میپرسیدند جنبش سبزی که نتواند و نخواهد از آزادی گلشیفته های ما دفاع کند به چه کارمان میآید. با این همه برای من که 3 دهه قربانی خط مقدم تبعیض بودم و ستم های تعصب و تحقیر را بر گرده های خود و گونه های خواهرانم حس می کنم و خرمن لبهای دختر کانمان را از بافه های بوسه و لبخند خالی می بینم، هم برهنگی اهمیت دارد و هم برهنگی گل شیفته، زیرا به باور من دفاع از حقوق زنان دفاع از دموکراسی است، زیرا به باور من دفاع از حقوق زنان بدون دفاعی شفاف از آزادی جنسی از جمله آزادی پوشش گلشیفت ممکن نیست، زیرا تبعیض همان گونه که برتولت برشت به روشنی تصویر کرده است گام به گام پیش می آید و ما را پار پار لقمه می کند، زیرا برهنگی و آزادی در قلمروی تن به کانونی ترین آبشخور اسلام سیاسی تهنه می زند. توپخانه سنگین اسلام گرایان از اهمیت بیبدیل این مسئله پرده بر می دارد و پرگویی سرزنش کنندگان تنها نشان می دهد که در یک جامعه بسته ابژه ها و عقده های جنسی تا چه پای آسیب آفرین و تعیین کننده اند. گفتمان حجاب و پارسایی جنسی و اهمیت بنیادی آنها در میان بنیاد گرایان با وجود رواداری قابل توجیهی که اسلام تاریخی در برابر این پدیده ها نشان داده است از کجا نشأت می گیرد؟ چرا اسلام سیاسی نمی تواند و نمی خواهد از این گردنه سخت عبور کند؟ چرا حتی اسلام مترقی خمینی که به عبور نظام از هر گردنه و گروهی به گاه ضرورت و مصلحت اشاره آشکار دارد نمی تواند عبور از حجاب اجباری را به دست کم مصلحت بینانه تاب بیاورد و با وجود هزینه های گزاف بر تبل تو خالی حجاب و گفتمان پوشالی غیرت می کوبد و از انعکاس صدای خود مست می شود؟ چرا حتی بسیاری از منتقدان مذهب و حاکمیت مذهبی موجود در پهنه سیکس با اخلاق کجدیسه دایناسورهای عصر باستان هم صدا می شوند و در برابر پدیده گلشیفتگی مقاومت می ورزند؟ چرا کسی به جدای پهنه قدرت از پهنه اخلاق تأکید نمی گذارد و به نسبت سکولاریزم و سکسوالیزم نمی اندیشد؟ همچنان که پیش در آوردم پانه گرفتن دانش روانکاوی در فرهنگ ما به واسطه جانمایه انتقادیان یکی از دلایل آشکار هرج و مرجی است که اجتماع را در خود تنیده است. به طور نمونه در پهنه سکس که به صورت بیمارگونهی به اخلاق گره خورده است، نمیتوان روشن کرد که چند از گرایش های ضد سکس موجود در جامعه فارغ از درست یا نادرست بودنشان، از گره های ناخودآگاه مردم در ارضای جنسی خود آب میخورد و چه مقدار از نگرانی های اخلاقی و انسانی آنان. خلاف اسطوره های رایج، به قول بری ریچاردز، فرهنگ یک دستاورد متعالی انسانی نیست که درست مقابل سرشت حیوانی انسان تلقی شود، بلکه فرهنگ عبارت است از فرایند مبارزه دائم و تأثیر متقابل نیازهای بدوی و ممانعتهای اجتماعی است. ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی به عنوان دستاوردهای انسانی در اجتماعی محترمند که آدمی و خواسته‌هایش در آن محترم باشد. بدین ترتیب باید از خود پرسید چرا در اجتماعی مثل ایران که آدمی و حقوقش به هیچ گونه می شود این همه بر برخی از هنجارهای سکسی در مرتبه هنجارهای اخلاقی تأکید و اصرار می شود. تأکید غیر عادی و ریاکارانهی که بر هنجارهای سکسی در اجتماعی مثل ایران که به شدت از نظر اخلاقی سقوط کرده است ناشی از چیست؟ چیستان سندرومی که آشکارا در برابر هر گونه تغییری مقاومت می‌ورزد؟ اهمیت حجاب در دروغ بزرگی نهفته است که قرار است با حجاب پوشیده بماند. اسلام گرایی هر وقت قافیه تنگ می شود، اسلام سیاسی را به خواست اکثریت مسلمانان و فرهنگ غالب اسلامی است تا حواله می دهد. برهنگی و نمادهای آن در چنین اجتماعاتی به گاه ته کشیدن سوخت‌های فسیلی دین و اخلاق پتانسیل آن را دارد که با کمترین هزینه و به گونه‌ای مسالمت‌آمیز ادعاهای اسلام گرایان را به چالش بکشد و کوه یخ دروغ‌خوایانان را در برابر آفتاب قرار دهد. زنان و دختران ما با عقب راندن آرام و بی سر و صدای روسری‌های رنگی خود و عقب نشینی اسلام گرایی فرمان می رانند و چنین حقی را به رخ حریف می کشند. اگر اسلام گرایان به عقب نشینی روسری های زنان ما این چنین حساسند و مثل جن از بسمل ناخن های کوکبی دختران ما وحشت دارند و بی حجابی همچون آب در لانه مورچگان اسلام گرایان را به وحشت می اندازد، از آن روز که اسلام گرایی در اساس با حق تعیین سرنوشت و توزیع برابر آزادی و شأن سر ناسازگاری دارد و تلاش دارد با چنین حقی در سرچشمه های جوشان خود، یعنی حق مالکیت بر قلمروی تن، مقابله کند. اسلام گرایی با مخالفت با آزادی پوشش، مخالفت خود را با حق تعیین سرنوشت استتار می کند. اسلام گرایی در مخالفت با حق برهنگی ناکامی های خود را در آمیزش اجتماعی در جهان جدید پنهان می کند و تلاش دارد زندان بزرگ خود و نظام شهربندیش را تزیین کند. بنیاد گرایی در این فرایند از هیچ توهمی از جمله غیرت نزد ایرانیان است و بس نمی گذرد. باد دادن به اضطراب‌های جنسی ایرانیان از لوازم ضروری سراپا نگاه داشتن این خانه خراب و این دام دروغ آشکار است که برهنگی در قاموس دایناسورهای عصر باستان که از خوابی هزاران ساله برخواستند گناهی نابخشودنی است. چه؟ اینان از تصویر عریان خود و از تصور عریانی اجتماعی که در آن میزیند در برابر آینه وحشت دارند و شکستن آینه رفتار غریزی بدوی آنان را در پایش از جهان لرزان باستانیشان میدانند. خشمی که این دایناسورهای جنسی به گلشیفته‌ها حواله میدهند هیجان‌های انسان مچاله شده و اخته‌ای است که حتی جرأت ایستادن در برابر آینه را از کف داده است و ترجیح می دهد از دالانهای تاریخ چشم باز کند. عجیب نیست اگر این سنگوارهای همیشه اندیشه های بیمار و باورهای سخیف موروثی خود را پیوسته پشت اخلاق، دین و تمدن پنهان کنند و خشمی را که از حقارت اندوختند نثار دیگری کنند. سنگسار گلشیفتگی و نفرتی که هنگ برادران بزرگ در نثار پیکر مصلوب گلشیفته کنند به واقع خشمی است که از هزارها تحقیر و تهدید در ما انباشته شده است و ما در فرافکنی خود دوباره و دوباره بر آنها سرپوش می گذاریم. دان موضوع گلشیفته در برابر باد از کتاب سکس و دموکراسی اکبر کرمی. لیک اجازه بدین را هم یادآوری کنم که شاید همه ما در طول زندگی نیاز به یک کرمی درون یا پیرامون داشته باشیم. اکبری که بتونه ذهن و روان ما رو از این ماندن و رکاب زدن در گرولای سنت و یا از نگاه های پسیو به جهان پیرامون رها کند. اکبری که ذهن ما را تیغ بکشد و آن لجن و چرکابه های متعفن سنت را از درون من به بیرون بریزد.